بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. با عرض سلام خدمت همه بزرگواران، در ادامه مباحث مربوط به توحید خداوند متعال رسیدیم به مبحث توحید در خالقیت. همچنان که مستحضر هستید و در مباحث پیشین هم اثبات شد، تنها علت هستی بخش جهان هستی که خود معلول علت دیگری نیست و بیان دیگر علت العلل است و به تعبیر فلسفی واجب الوجود است، تنها خداوند متعال هست. خب اگر در مبحث اثبات ذات خداوند متعال ما وجود خدا را به عنوان وجود علتی که معلول نیست پذیرفته باشیم، قطعاً در مسئله خالقیت و آفریننده بودن نیز تنها آفریننده مستقل هستی را خداوند متعال خواهیم دانست، همان خدایی که در مباحث خداشناسی به عنوان علت هستی بخش اثبات می شود. وقتی در مباحث توحید افعالی وارد می شیم و در توحید خالقیت سخن می گیم، همون خدا تنها خالق مستقل جهان هستی نیز خواهد بود. در واقع این خالقیتی که در اینجا بحث میشه، تعبیر دیگری از همون علیت خداوند متعال نسبت به جهان هستی است. لذا کسی نمیتواند در بحث اثبات علت العلل وجود واجب به ذات را که همان خدا هست اثبات بکند، ولیکن خالق جهان را شخص دیگری یا موجود دیگری غیر از خداوند متعال بداند. این دو بحث با یکدیگر ملازمه منطقی دارند، اصلا بفرمایید یک چیزن، با همدیگه وحدت دارند. خالق هستی هموست که علت هستی بخش جهان هستی می باشد. این چیزیست که نیاز به توضیح بیش از اندازه ندارد. کافیست در معنای خالقیت که همان آفریننده بودن هست تأمل بکنید. این مبحث توحید در خالقیت که به معنای انحصار آفریننده بودن، اون هم به صورت مستقل برای خداوند متعال هست، در آیات و روایات بسیار هم مورد اشاره قرار گرفته. مثلا ما در آیاتی از قرآن، آیه 16 سوره رعد، می‌خوانیم که می‌فرماید قل الله خالق کل شیء و هو الواحد القهار. بگو خدا آفریدگار همه چیز است و اوست یگانه غالب، غلبه کننده بر هر یک از موجودات. یا مثلا در سوره زمر آیه 62 می فرماید الله خالق کل شیء و هو علا کل شیء وکیل. یا بفرمایید در سوره غافر آیه 62 می فرماید ذالکم الله ربکم خالق کل شیء لا اله الا هو. در این آیه افزون بر این که خالق هر چیزی را خداوند متعال دانسته، فرموده که همین خالقی خداوند متعال باشد، رب جهان هستی نیز هست. و از این دست آیات ما ملازمه بین خالقیت و ربوبیت رو هم نتیجه میگیریم که حالا در درس بعدی به توحید ربوبی خواهیم پرداخت. و آیات دیگری مثل هل من خالق غیر الله، یا آیه ربنا الذی اعطا کل شیء خلقه ثم هدا، به صراحت دلالت بر این میکنه که تنها آفریننده جهان هستی خداوند متعال هست. این مسئله توحید در خالقیت و انحصار خالقیت استقلالی در خداوند متعال در روایات بسیار هم مورد تبیین و تأیید قرار گرفته. مثلا از امام علی علیه السلام داریم میفرماید لم یشرک و فی فطرتها فاطرون و لم یعنه علی خلقها قادر. در آفرینش مورچه و مانند مورچه کسی شریک خداوند نیست و کسی او را یاری نداده است. یا همچنین می‌فرماید ولا شریک له اعانه الابتداء عجائب الامور. خداوند شریکی ندارد که در آفرینش شگفتی‌های جهان او را یاری کرده باشد. ما وقتی به دیدگاه متکلمان مسلمان رجوع می‌کنیم، می‌بینیم که در میان متکلمان مسلمان در مسئله توحید در خالقیت سه تا دیدگاه عمده وجود دارد. یک دیدگاه که مال متکلمان امامیه هست، یعنی همین شیعه اثناعشری، و همچنین دیدگاه فلاسفه مسلمان که با هم همسخن هستند. همینی هست که خدمت شما عرض کردیم وقتی گفته می شود توحید در خالقیت، یعنی خالقیت یا آفریننده بودن به صورت مستقل تنها برای خداوند متعال هست، ولکن موجودات دیگر هم می توانند به اذن الله و به تبع اراده الله خالقیت داشته باشند. شما وقتی به آیات قرآن مراجعه می کنید می بینید که در این آیات خداوند متعال هم خالقیت رو به خودش نسبت داده، هم به دیگر موجودات نسبت داده. بله، مثلا آیه معروف که همه حفظ هستید می فرماید فتبارک الله و احسن الخالقین، خدا با برکت است. کدام خدا؟ اون خدایی که نیکوترین و بهترین آفرینندگان است. وقتی خالقین را جمع می آورد نشان از این دارد که خداوند متعال به غیر خودش هم در واقع اطلاق خالق کرده است. یا مثلا در آیه ای خطاب به حضرت عیسی می فرماید از تخلق و من التینه که هیئت طیر فتنفخ فیه فیکون طیرا باذنی، که به یاد بیاور زمانی را که از گل شکل پرنده می ساختی و در آن می دمیدی و به اذن من، و اون رو پرنده می آفریدی و در آن می دمیدی و به اذن من پرنده می شد. ببینید یه از تخلق و وقتی که توی حضرت عیسی خلق می کردی، ولیکن در صدر آیه می فرماید از تخلق و در ذیل آیه می فرماید فبه اذنی. اون به اذنی یعنی چی؟ یعنی این خالقیتی که به اعجاز الهی حضرت عیسی علیه السلام انجام می داد به اذن خداوند متعال و به تبع اراده او بود. از این تابعیت خالقیت موجودات نسبت به خالقیت خداوند متعال تعبیر می‌کنند به رابطه طولی میان خالقیت خدا و غیر خدا. به عبارت دیگر خالقیت دیگر موجودات در سایه خالقیت خدا به اذن خدا و به اراده خداوند متعال صورت می‌گیرد. توحید در خالقیت نمی‌خواد خالقیت را منحصر کنه در خدا، بلکه میخواهد خالقیت مستقل را، خالقیت استقلالی را در خدا منحصر بکند. ولیکن ما اصل خالقیت رو به موجودات دیگه هم میتونیم نسبت بدیم، کمان که در آیات قرآن نسبت داده شده. توحید در خالقیت میخواد بفرماید خالقیت خدا مستقل است و خالقیت دیگر موجودات تبعی است، یعنی به تبع اراده خدا و اذن خدا صورت میگیرد. این دیدگاه دیدگاه صحیحی است که در واقع عقل و نقل، وحی و عقل هر دو او را تایید می‌کنند. در برابر دیدگاه متکلمان و فلاسفه مسلمان دیدگاه اشاعره و معتزله قرار می‌گیرد. اشاعره گروهی از متکلمان اهل سنت هستند که خیلی عقل را در مسائل اعتقادی دخالت نمی‌دهند و بیشتر نقلگرا هستند. حالا اینها بعضن با اینکه عقل رو دخالت نمیدن یه جاهایی تبیین‌های عقلی ارائه دادن. حالا نمیخوام دیدگاه کلامی و روش کلامی اینها رو نقد بکنیم، میخوام فعلا بپردازیم به دیدگاه متکلمان اشعری در باب خالقیت خداوند متعال. متکلمان اشعری خالقیت را مطلقاً، چه خالقیت مستقل و چه خالقیت غیر مستقل را مخصوص خدا میدونن و میگن که در جهان هستی جز خداوند متعال هیچ فاعل و علت دیگری وجود ندارد. بله، اون چرا که ما به عنوان اسباب و علل طبیعی میشماریم، مثلا آتش میسوزاند، بله آب رطوبت ایجاد میکند، اینا تعبیر میکنن به عادت الله. میگه عادت خدا بر این جاری شده است، اینا همه فعل خداست. عادت خدا بر این جاری شده است که آتش بسوزاند، آتش خدا بر این جاری شده، عادت خدا بر این جاری شده است که آب رطوبت ایجاد بکند. هم سوزاندن آتش فعل الله است، هم ایجاد رطوبت برای آب. هیچ علیتی جز علیت خدا پذیرفتنی نیست. به عبارت دیگر اینا میخوان هر گونه رابطه حقیقی و تکوینی میان علل و معالی را انکار بکنند. حتی اینا بر این باورن که انسان نیز فاعل افعال خودش نمی باشد، فاعل افعال انسان هم خداوند متعال است. حالا اینا اصطلاحی دارن میگن انسان کاسب افعال خودشه. بله، در واقع انسان، خداوند فعل انسان رو خلق میکند، انسان کسب میکند فعل خودش را، که این نظریه کسب که در مورد اشاعره معروف است خودشون هم در واقع متوجه نشدن چه معنایی رو قصد بکنن. این کسب معنای محسنی ندارد. چرا؟ چون بالاخره شما از دو حال خارج نیست، یا انسان را در افعال خود در فعلش مؤثر میدانید یا نمیدانید. حالت سوم که نداریم. اگر انسان را در فعلش مؤثر بدانید یعنی انسان فاعل افعال خودشه، چون مؤثریت برابر با فاعل بودنه، مؤثریت برابر با علت بودن. اصلا علیت یعنی تاثیرگذاری یک وجود بر روی وجود دیگر. اگر انسان رو مؤثر در افعالش نمیدانید، یعنی همه کار خداست، دیگه کسب چه معنایی دارد؟ خب میشه همون جبری که حالا در بحث‌های بعدی باید دلایل عقلی اقامه کنیم بر ابطال جبر. گروه سوم از متکلمان اهل سنت، یعنی گروه دوم از متکلمان اهل سنت و گروه سوم از متکلمان مسلمان معتزله هستن. اینها علیت رو قبول دارن، اینها عقل گراترند نسبت به اشعری ها، ولیکن افعال اختیاری انسان رو مخلوق خدا مطلقاً نمیدانن. اصلا میگن خدا هیچ دخالتی در افعال اختیاری انسان و در سرنوشت انسان ندارد، همه افعال انسان معلول انسان است. بله، نهایت اینه که انسان در بدو پیدایش و اون لحظه آغاز وجود خودش نیاز به خدا داشته، یعنی هنگام حدوث نیاز به خداوند متعال داشته، ولی در بقا انسان و هر موجود دیگری نیاز به خدا ندارد. به عبارتی دیگر موجودات هستی حدوثن و در پیدایش خودشان نیازمند به خدا هستند، ولیکن بقاءن و در استمرار وجودی خودشان نیاز به خداوند متعال ندارند. اینها رو با عنوان مفوضه هم نامیدند، یعنی اینها کار آفرینش را در واقع خدا بر این باورند که خدا کار آفرینش را بر خود موجودات تفویض کرده، مخصوصا موجودات مختاری مثل انسان، و خدا هیچ دخالتی در افعال انسان ندارد. حالا چون از نظر ما سخن حق که مطابق برهان هست، برهان عقلی است، فقط سخن متکلمان امامیه و فیلسوفان مسلمان هست، لذا باید این سخن اشاعره و معتزله را به اجمال نقد بکنیم. در نظریه اشاعره افزون بر این که با مباحثی چون اصل علیت و سلسله علل و معالی سازگار نیست، با فاعلیت انسان هم منافات دارد، چون اگر ما بپذیریم سخن اشاعره را، این مستلزم جبر خواهد بود، و اگر انسان در افعال و سرنوشت خودش مجبور باشد، دیگه تکلیف و پاداش و عقاب و امثال اینها برای انسان معنا نخواهد داشت. حالا تفصیل این نظریه جبر و تفویض و دلایل ابطال نظریه جبر که لازمه قول اشعری است رو باید بعداً مفصل خدمت شما توضیح بدیم. نظریه معتزله چرا باطل است؟ او هم به خاطر اینکه قائل به تفویضند. وقتی کسی قائل به تفویض باشد و کل افعال و سرنوشت انسان را بر این باور باشد که خدا به خودش واگذار کرده، این در واقع با عمومیت قدرت خداوند متعال منافات خواهد داشت. چرا منافات دارد؟ چون شما دارید میگید که افعال انسان در تحت اراده و قدرت خداوند متعال نیست. ما از شما سوال میپرسیم ذات انسان ممکن الوجود بود یا نه؟ بله. چون ذات انسان ممکن الوجود است، در پیدایش خودش نیاز به واجب الوجود دارد یا خیر؟ بله. چون در دلایل اثبات وجود خدا این رو مطرح کردیم که هر ممکن الوجودی نیازمند به واجب الوجود است، برای اینکه به دور و تسلسل منتهی نشود. حالا همین داستان ممکن الوجود بودن ذات انسان رو شما در افعال انسان پیاده کنید، آیا افعال و صفات انسان ممکن الوجودن یا واجب الوجود؟ خب به بداهت عقلی باید بگیم ممکن الوجودن، چون میتوانستن باشن میتوانستن نباشن. خب اگر افعال و صفات انسان ممکن الوجودن، معنیش اینه که همان گونه که ذات انسان به دلیل امکان باید به واجب الوجود ختم میشد تا پدید بیاید و سر از دور و تسلسل در نیاوریم، همان گونه افعال انسان نیز به دلیل ممکن الوجود بودن باید به اراده واجب الوجود منتهی شود. پس همان گونه که ذات موجودات وابسته به واجب الوجود است، به دلیل ممکن الوجود بودن افعال موجودات من جمله انسان نیز به دلیل ممکن الوجود بودن وابسته به خداست. و همه میدانید که ممکن هم در ایجاد و حدوث و پیدایش خود نیاز به واجب دارد، هم در بقا و استمرار وجودی خودش نیاز به واجب الوجود دارد. اینکه معتزله میان رابطه خدا و جهان را به رابطه بنا و بنا تشبیه میکنند، یا دکارت میاد رابطه خدا و جهان را به رابطه ساعت ساز لاهوتی و ساعت تشبیه میکند، اینا کاملا خطا است از منظر فلسفی. در رابطه بنا و بنا اینا اینجوری میگن بنا میاد تا زمانی که ساختمان یعنی بنا ساخته نشده نیاز به بنا دارد، ولی همین که بنا آمد بنا را ساخت، دیگه ساختمان خودش به بقای وجودی خودش ادامه میده، نیاز به بنا ندارد. یا مثلا ساعت ساز ساعت رو درست میکنه، کوکش میکنه، تا ابدی خودش داره میچرخه، یه کوک ابدی میکند، این جهان هم به چرخش ادامه میده. یعنی اینا میگن که جهان فقط در حدوث نیاز به واجب دارد، در بقا نیاز ندارد. خب اگر چنین حرفی زده بشه اشکال فلسفیش چیه؟ اشکال فلسفیش اینه که بگیم تا زمانی که موجودات پدید نیامدن ممکن الوجودن، پس نیازمند واجب الوجود، ولیکن پس از این که پدید آمدن دیگه ممکن الوجود بودن از موجودات رخت برمیبندد و اینا میشن واجب الوجود. یعنی خدا موجودات رو که پدید آورد، اینا بعد پدید آمدن میشن واجب الوجود بزرگ، یعنی میشن خدا. خیلی خنده داره این حرف. عقل فلسفی میگه سیه رویی ز ممکن در دو عالم جدا هرگز نشد والله اعلم. همان گونه که در لحظه حدوث و پیدایش این ممکن فقر وجودی دارد و ممکن الوجوده، در بقا و استمرار وجودیش هم ممکن الوجوده و تفاوتی بین این دو نیست. پس سخن معتزله که میگن انسان فقط در حدوث و پیدایش نیازمند واجب الوجوده نه در بقا، و یا بفرمایید در افعالش هم همچنین، این با مباحث فلسفی بدیهی حتی مباحث روشن فلسفی سازگار نیست. تفصیل سخن رو در بحث ابطال جبر و تفویض باید خدمتون عرض بکنیم. حالا اینجا اجمالا نقد کردیم دیدگاه جبر اشعری را و دیدگاه تفویض معتزلی را. در قرآن هم آیاتی داریم که یک فعل را به صورت رابطه طولی به چند فاعل خداوند متعال نسبت داده. مثلا در مسئله گرفتن جان انسان‌ها یه جا می‌فرماید الله یتوفى الانفس حين موتها. مثلا در آیه 42 سوره زمر، یعنی اون توفی نفوس را، گرفتن جان‌ها را به کی نسبت داده؟ به خداوند متعال. دوباره در آیه 11 سوره سجده اومده همین توفی و گرفتن جان‌ها را به ملک الموت یعنی عزرائیل نسبت داده. قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، یعنی در آیه اول به خودش نسبت داده به خدا، در دومی به ملک الموت. یا یه جای دیگه داریم که قل تتوفاهم الملائکه، یه جای دیگه به ملائکه نسبت داده. خواهی اینا با هم تناقض دارن؟ نخیر، اینا رابطه طولی دارن. بله، یه فرماندهی میاد یه جنگی رخ میدهد، ما میگیم آقا فرمانده پیروز شد، درسته. بعد بعضا میگن سربازها پیروز شدن، بازم درسته. پیروز شدن رو حقیقتا هم به سربازها نسبت میدن هم به فرمانده. چرا؟ چون رابطه طولی دارن. اینا در عرض هم نیستن که اگر مثلا ما پیروزی رو به فرمانده جنگ نسبت دادیم دیگه سربازا نتونیم نسبت بدیم. بله، در جایی که اینم بدانید این راب اصطلاح طولی و عرضی از کجا آمده. خیلی ساده است، نگاه کنید. اگر شما دو یا چند موجود رو با هم مقایسه بکنید، به حصر عقلی یا میان این موجودات ارتباط علی و معلولی مییابید یا نمییابید. اگر میان دو یا چند وجود ارتباط علی و معلولی باشد، یکی علت دیگری معلول، اینو میگن رابطه طولی. اگر میان دو یا چند موجود ارتباط علی و معلولی نباشد، اینو میگن رابطه عرضی. مثلا موجودات عالم طبیعت مثل میز و صندلی، اینا رابطه عرضی با هم دارن، چون نه میز صندلی را پدید آورده نه صندلی میز را پدید آورده. ولیکن ارتباط مثلا میان موجودات مجرد ملکو عالم ملکوت که علت هستی بخش عالم ملکن، اینها میشن رابطه طولی. ارتباط میان نفس مجرد من با صورتهای ذهنی که ایجاد میکنم میشه رابطه طولی، چون نفس من علت است، صورتهای ذهنی معلول. حقایق ملکوتی علت است، موجودات ملکی معلول اونها هستن. پس هرگاه گفتیم رابطه علی و معلولی، مقصود من جاییست که میان دو یا چند وجود رابطه علی و معلولی باشد. هرگاه گفتیم رابطه عرضی، مقصود جاییست که میان دو یا چند وجود رابطه علی و معلولی نباشد. بله، چون ما معلول خداوند متعال هستیم، چه ذات ما، چه صفات و چه افعال ما، پس بین ما و خدا که معلولویم رابطه علی و معلولی هست. بفرمایید رابطه طولی هست. یادمان باشد در رابطه طولی تأثیر اسناد اثر و تأثیرگذاری به یک مرتبه منافاتی با اسناد اثر به مرتبه بالاتر ندارد. مثلا شما رابطه خورشید و شعاع خورشید رو رابطه طولی میدانید. شما گرما رو هم میتونی به شعاع خورشید نسبت بدی حقیقتا، هم همین گرما رو میتونی به خود خورشید نسبت بدی، چون رابطه طولی است. هر دو هم اسناد حقیقی است و مجازی در کار نیست. بله، اینا خیلی ثمرات داریم بحث ها، حالا در جای خودش اگر برسیم بیشتر توضیح خواهیم داد. مثلا اگر شما رابطه علل معنوی را مثل ملائکه را، یعنی حقایق ملکوتی مثل ملائک را، با علل مادی مثل همین سیل و زلزله و اینها رابطه طولی بدانید، بگید هر زلزله‌ای که در جهان رخ میده یک سری عوامل مادی دارد مثل آزاد شدن انرژی درونی زمین و مانند اینها، و یه سری عوامل معنوی دارد مثل ملائکت الله که در قرآن تعبیر شده به والمدبرات امرا، اگه اینها رابطه علی و معلولی داشته باشن، یعنی علل معنوی مجرد با علل مادی رابطه علی و معلولی داشته باشد، معنیش اینه که شما زلزله را در عین اینکه به عوامل مادی مثل آزاد شدن انرژی درونی زمین نسبت میدید، میتوانید به عوامل مجرد که همون مدبرات امر هستن نیز نسبت بدید. اینا منافاتی با هم ندارد آقا جان. خب بعضیا جست روشن فکری میگیرن، میگن آقا دیگه اینا که میگن اینها کار ملائکت الله، عذاب الهی است و فلان، اینا دارن علم را، ساینس را، علوم تجربی را زیر سوال میبرن. نخیر آقا جان، اینا رابطه طولی با هم دارن. در عین اینکه علت را به علل مادی نسبت میدید و علوم تجربی به صورت دقیق کشف از علل مادی میکند، در این حال شما میتونید همین زلزله را به علل مجرد یعنی حقایق ملکوتی نسبت بدید. چرا؟ چون اینا رابطه طولی دارن. این رابطه طولی و رابطه علی و معلولی رو کسی از منظر فلسفی خوب متوجه بشه، بسیاری از شبهات رو میتواند پاسخ بدهد. بله. یا بعضی از افرادی بودن به نام دوگان پرستان که اینها می آمدند، حالا بعضن به زرتشتی ها نسبت دادن این را، خود زرتشت این گونه نبوده ها، پیروان زرتشت معمولا سر از انحراف فکری در آوردن. اینها می آمدند برای جهان دو مبدع، یکی مبدع خیر به نام یزدان، دیگری مبدع شر به نام اهریمن رو درست می کردن. می گفتن از یزدان جز خیر صادر نمی شود، از اهریمن جز شر صادر نمی شود. ریشه اشتباهشان این بوده که اینها شرور رو امور وجودی می دانستن. حالا یه سوال اساسی این هست که آیا شر امر وجودی است یا عدمی؟ نگاه دقیق و پاسخ دقیق اینه که شر امر عدمی است. ما در پاسخ به شبهات شرور تقریبا 8 تا مبنای عقلی داریم که در جلسه بعدی بنده این فایل ها را ضبط شده را خدمت شما ارسال خواهم کرد که شما هم مبحث جبر و تفویض را دقیق بدانید، هم مبحث شرور را، چون اینا مباحثی نیست که آدم بخواد با یک جواب اجمالی ازش رد بشود. خوبه که به بحث جبر و تفویض همچنین بحث شرور نگاه ریشه‌ای داشته باشد. 8 مبنای عقلی داریم که تمام شبهات شرور با اون 8 مبنای عقلی پاسخ داده میشه، و همچنین یه چند تا مبنای عقلی داریم که ما بر اساس او ابطال نظریه جبر میکنیم، ابطال نظریه تفویض میکنیم و اثبات نظریه بین الامرین. و اینها رو همینجا باید یاد بگیرید. درسته این کتابی که شما دارید میخونید ناقص است، به صورت اجمالی بهش پرداخته، ولیکن بنده از بیرون این مطالب رو به صورت دقیق و عمیق خدمت شما توضیح خواهم داد که همینجا این شبهات براتون حل بشود و اینها برای دیگه مراحل بعدی نماند. اینا شبهاتی است که یا نباید انسان بهش ورود پیدا کند، یا اگر ورود پیدا کرد بهتر آن است که ریشه‌ای دقیق و عمیق وارد اینها بشه و بتواند به اینها پاسخ بدهد. خب همینجا بحث رو به اتمام میرسونیم. جلسات بعدی وارد مبانی عقلی ابطال نظریه جبر و تفویض و اثبات بین الامرین و همچنین مبانی عقلی ابطال شبهات، در واقع پاسخ به شبهات شرور خواهیم شد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.